و وجود داره این موضوع در کشورمون هیچ تردیدی نداریم، و در واقع این موضوع موضوعیه که به شدت در واقع در کشور وجود داره. نکته قابل توجهی که هست اینه که خب حالا توی این فضا ما چه کردیم برای اون مسئله زائقه سازی؟ من فقط بگم 23 و 31 دقیقه است، شنوندگان رادیو گفتگو شنونده در واقع تماشا هستند و ما امشب در واقع داریم به شکل تخصصی میپردازیم به حوزه نیازمندی هایی که در حوزه گردشگری داریم. این زائقه سازی رو به کجا رسوندیم؟ چه کردیم براش؟
ببینید ما تو 31 استان کشور و حتی شهرهای مختلف، روستاهای مختلف زائقه های زیادی داریم. با برنامه‌ریزی تو این زمینه داشتیم از اساتید فن، از بزرگان آشپزی کشور، حتی از اساتید دانشگاه، از شرکت های دانش بنیان، تیم های فنی یا کمیته های فنی رو تشکیل دادیم برای شناسایی این زائقه ها. آمار در واقع آماری که من خدمت شما میگم یه آمار قطعی یا آماری نیست که در واقع بگیم مصوبه، اما ما بیش از 10,000 نوع در واقع خوراک داریم تو کشور،
شامل غذا، نوشیدنی، شیرینی.
نه 10,000 تا فقط خوراک غذا هست،
فقط غذا،
غذا هست. حدود 200 تا گردنوش و سردنوش داریم، حدود 350 تا نان و شیرینی داریم. این آمار میگم، این البته آمار در واقع
حدود 10500 تا.
آره حدود 10500 تا. خب اینا در واقع این تعداد بسیار بالا، شاید من فکر نکنم خیلی از کشورهای دنیا هم شاید اینقدر باشه. خب اینا زائقه های مختلفی داره. تو این زمینه داریم در واقع کمیته های استانی رو راه اندازی میکنند، تو چند تا از استان ها راه اندازی شده و کمیته های استانی داریم راه اندازی میکنیم در بحث همین زائقه سازی و با محوریت غذاهای سنتی و غذاهای در واقع ایران. مثلا الان ما کمیته آش رو تشکیل دادیم به عنوان مثال، ما کمیته در واقع غذاهای سنتی و از یاد رفته رو تشکیل دادیم، الان داره روی این در واقع کار میشه. حتی کمیته در واقع تطبیق، الان یه عده از دوستان ما از اساتید فن دارن رو در واقع غذاهایی که مشترک بین ایران و ترکیه هست، مثل کباب، مثل حتی برانی، روی این حد کار میکنم. تو بحث زائقه سازی از اساتید فن داریم استفاده میکنیم تا انشالله بتونیم تو این زمینه باعث جذب گردشگران بیشتری بشن. اما اینم خدمت شما بگم، ما برای دومین سال متفاوت تو همین زمینه، تو همین بحث زائقه سازی و اینکه جذب گردشگر تو همین زمینه، چه گردشگران داخلی حتی چه گردشگران رو، چون گردشگران داخلی ما برای حوزه غذا خیلی خوب در واقع هزینه میکنه اگر کیفیت غذا و اون در واقع زائقه که مورد پسندشون هست باشه. آره
بحثم هم اینه که با این در واقع وضعیت قیمت ارز خیلی هم برای اونا گرون قیمت در نمیاد.
آره عالیه برای اونا، منتها خب ما الان همه نمیان دیگه، الان نمیتونیم بگیم همه که الان به کشور ما الان گردشگر اروپاییمون به شدت کم شده. حتی آماری که اخیراً جناب آقای مهندس زرقامی و آقای دکتر شالبافیان دادن، حتی ورودیمون خود شما میدونید از آذربایجان کم شده. ما جمهوری آذربایجان خیلی ورودی داشتیم، الان شده 1/10 یا حالا خیلی از کشورهای دیگه. اما خب خوشبختانه با برنامه‌ریزی که شده کشورهای همسایه چین، روسیه یا سایر کشورها دارن جایگزین میشن. تو این زمینه مثلا ما در بحث ارمنستان برای دومین سال متوالی جشنواره پیوند فرهنگ و گردشگری خوراک ایران ارمنستان داشتیم. خیلی خوب اجرا شد. خیلی خوب استقبال شد. خیلی در واقع از غذاهای ما اونجا استقبال شد و الان تورهای مختلفی داره از ارمنستان وارد کشور ما میشن. نمیتونم بگم فقط برای غذا میان، اما یکی از برنامه‌هاشون، یکی از محوراشون غذاست. و ما تو همین زمینه جشنواره پیوند فرهنگ گردشگری خوراک ایران عمان رو داریم، برنامه‌ریزی داریم. اخیراً با فدراسیون گردشگری خوراک ترکیه جلسه داشتیم، تفاهم‌نامه منعقد کردیم برای در واقع جشنواره‌های متقابل که داشته باشیم. مثلا ما در جشنواره گاسترونومی استانبول ترکیه شرکت کنیم و اونها هم در نمایشگاه گردشگری تهران ما شرکت کنن و این مبحث هم معرفی فرهنگ و خوراک، اونم بحث زائقه سازی مشترک رو در هر دو کشور داشته باشیم. منم این خدمت شما بگم، ما در دو سال گذشته در فدراسیون گردشگری خوراک، حالا آمار رو میتونید از آقای دکتر فاطمی یا حتی شالبافیان و سایر دوستان هم تاییدیه بگیرید، بیش از 200 رویداد گردشگری خوراک داخلی و 6 رویداد گردشگری خوراک در واقع
لذیذ.
آره بعد خیلی هم لذیذ. آره رویداد بین المللی رو داشتیم مشترک با کشورهای مختلف از جمله عراق، از جمله ترکیه، عمان، ارمنستان و کردستان عراق.
چند تا نکته وجود داره. تقریبا توی همه هتل‌های بین المللی ما غذاهایی که سرو میشه غذاهایی که یکسانه و یه فرمت بین المللی، نه فقط مخصوص ایران هم نیستا، یعنی توی کشورهای مختلف هم برید این رو تجربه میکنید. حالا مرغ یا چیکن رو در واقع به شکل کبابی مثلا آماده کردن، یا مثلا فیله گوشت رو، گوشت قرمز رو باز مثلا به شکل مثلا در واقع زغالی و کبابی درست کردن. اینها خیلی در واقع متداول هست و خیلی رایجه، چون خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیست و تقریبا همه ذائقه ها میپذیرنش. حالا مثلا برنج رو یه جایی مثلا با روغن میپزن، یه جایی بدون روغن در واقع پخته میشه و تفاوت‌ها تفاوت‌های اندک و محدودیه. با توجه به همین مسئله چه شکلی بگم، بعد این مدتی در واقع اون گردشگری که میاد بعد یکی دو روز به تکرار میفته. ما توی هتل هایی هم که در واقع مسئله اقامت گردشگران بین المللیمون رو انجام میدن با یه همچین موزلی مواجهیم. اینو قرار نیست فکر به حالش بکنیم، میگم فقط مخصوص به ایران هم نیست.
نه این مخصوص به ایران نیست، موضوع خوبی رو مطرح کردید.
من مثال میزنم، مثلا ما در لبنان خب همه این غذاهایی که سرو میشد بود، یعنی ماهی، نمیدونم کبابی، نمیدونم مرغ کبابی مثلا،
حالا با اسامی عربی،
حالا با اسامی،
ولی همونه یه جورایی. من بهش میگم چهارمر اصلی، همون چهار غذایی که کلن داریم، کباب و در واقع حالا کباب کنش، کباب کوبیده و کباب برگ، مرغ جمع و مرغ و جوجه است، در واقع همین چهار تا غذا رو همه رستوران ها یا مجموع تنوعی ندارن، حداقل یک غذای روزانه اون منطقه را به صورت روزانه مثلا داشته باشن، که حالا خوشبختانه حالا شما بفرمایید.
و حالا همین رو مثلا شما توی مثلا امارات متحده عربی برید تجربه میکنید، توی قطر تجربه میکنید، توی اردن تجربه میکنید، ترکیه، ایران، همه در واقع مشابهه و خیلی اتفاق عجب و غریبی نمیفته. نکتم چیه؟ نکتم اینه که خب مثلا توی لبنان بود، ما با یک حالا دسر لبنانی مواجه شدیم، ام علی. حالا با یکی از تیم‌های ملی ورزشی هم بودیم، تیم ملی فوتبال، و حالا بچه‌هایی که توی اون تیم هم بودن در واقع آدم‌هایی بودن که خیلی از کشورهای جهان رو دیده بودن، تجربه کرده بودن، و این اتفاقا با یه در واقع اقبال عجیب مواجه شد. حالا قبلا خیلی همون تجربهش کرده بودیم توی دیگر کشورهای عربی، اما مثلا نوع طبخ لبنان متفاوت بود و این نوع طبخ متفاوت، اون مزه و طعم متفاوت خودش باعث میشد که در واقع افراد بیشتری با حجم بیشتری برن سراغش. این مسئله رو ما چه کردیم براش؟ قرار کاری بکنیم یا نه؟
در بحث من این رو خدمتتون اینجوری توضیح بدم، ما در بحث رستوران ها، مرکز پذیرایی و رستوران هتل ها، بومگردی ها و مناطق مختلفی که داریم، شما درست میفهمید، ما با در واقع صحبت هایی که در کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلدان داشتیم، در اداره کل گردشگری داخلی و حتی اداره کل نظارت و استانداردسازی تأسیسات گردشگری داشتیم، در حال تدوین یک شاخص هایی هستیم با همکاری اتحادیه رستوران داران، آکادمی رستوران و فدراسیون گردشگری خوراک ایران. در واقع این شاخص ها و استانداردها آماده است. حالا حتی ما میتونیم توی یک برنامه بیام کاملا اینها رو برای شما توضیح بدیم. اینها کاملا آماده است، الان در حال ارائه اینها هستیم به وزارت گردشگری، اداره کل نظارت، که یک موضوع رو در واقع مثل میشلن داشته باشیم. یعنی میشلن نامی رو، یا اون مجموعه هست توی ترکیه، حالا اون یک اصطلاح خاص هم داره اونها،
بله،
توی ترکیه، که مثل اون رو داشته باشیم و از این طریق وارد بشیم و مجموعه های رستورانی، واحد های پذیرایی رستورانی، سفرخانه های سنتی، اون مجموعه واحد پذیرایی رستوران، اون رستوران هتل، حتی رستوران بومگردی، اون که از تنوع غذایی، حتی غذای اون منطقه، غذای خودشون، مثلا حالا من بی اصطلاح بکنم، مثلا ما جمعه ها در یکی از هتل های شیراز، حالا اینو من میگم شیراز، ما انواع اقسام غذاهای شیراز رو داریم، جمعه ها، نهار ظهر جمعه اش، بوفه است و همه غذاها رو داره، حالا از مرصع پلو، کلم پلو، قنبر پلو و و و اینها رو داره، اینا اصلا تو اینا با تبلیغ هم میکنه و چقدر هم استقبال میشه از این. حتی دو تا موضوع الان یه مقداری در واقع
من باشه جمعه شیراز بودم بهم
آره من اسم هتلم
یه روز جمعه شیراز بودم
آره به عنوان مثال، ولی من از این موضوع رو خدمت شما بگم، الان قیمت مواد اولیه غذایی خیلی بالا رفته،
بله،
و تهیه این مواد غذایی جوری باید باشه که بر اساس عرض و تقاضا باشه. بعضی از واحدهای پذیرایی ما، چه در هتل ها، چه در اقامتگاه بومگردی، چه خود رستوران ها یا سفره‌خانه های سنتی، الان بعضی هاشون که آنچنان مسافری نداره توجیه برشون نداره، اما از یک دیدگاه دیگه اگه نگاه کنیم، با در واقع ایجاد همین، با در واقع طبخ همین غذاها میتونن جاذبه بیشتری رو ایجاد کنن برای آمدن مسافر و ماندگاری مسافر. اما یه چیزی که میتونه مدت اقامت مهمانها رو در شهرهای مختلف بالا ببره، خیابان غذاست. خوشبختانه در بعضی از شهرهای ما خیابان غذا بر اساس در واقع یک استانداردی، یا بر اساس در بعضی از شهرهای ما بر اساس یک استانداردی خیابانهای غذا داره راه اندازی میشه. خود این در خیلی از کشورهای دنیا از شما
واقعیتش اینه که خیلی استاندارد
خیلی
نیستیم دیگه.
نه ما آره استاندارد نیستیم،
استاندارد نیستیم،
ولی بحث استقبال های غذا خود ما وقتی میریم کشورهای دیگه،
آقا سیه تیر تهران
میگم که استاندارد است، اما داره دو سه تا از این با در واقع
این پایین باب همایون یه دونه،
آره آره پایین باب همایون، ببینید یکی دو سه تا اشتره، حالا نمیدونم میشه اسم آورد نمیدونم،
آره؟
مثلا شیراز و رشت اومدن با یک شرکت قرارداد بستن، اون شرکت طرح داده، برنامه داده، ایده داده، از تمام استانداردهای بین‌المللی استفاده کرده با شهرداری، و الان خیابان غذا در حال اتمامه. یعنی مثلا قرار بود حالا در همین هفته گردشگری افتتاح بشه، حالا ممکن دو سه ماه دیگه افتتاح بشه. اینها اینا در واقع بر همون اساس و اسلوب و اون استانداردی که شما میگید در واقع داره رو اندازی میشه. امیدواریم که با توجه به این موضوع و حتی اون شاخصهایی که ما داریم تعریف میکنیم برای واحدهای پذیرایی هتل‌ها و اقامتگاه بومگردی و خود رستوران‌ها، مدت اقامت مهمانان رو بالا ببریم. من کاملا با شما موافقم، من خودم میگم ما بیشتر رستوران هم چهار عمل اصلی رو دارن و حتی میتونن روزانه یکی دو تا غذای سنتی اون شهر رو اضافه کنن.
من یادم بود، یادم هست، اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 دیگه، بعدش من واقعیتش اینه که ندیدم، فکر میکنم تعطیل شد یا چه اتفاقی افتاد رو نمیدونم، ولی مثلا توی سپهسالار تهران یه رستوران بود، اسمم نمیارم چون نمیدونم فعاله یا نه، یه پیرمرد خوشمشربی ادارش میکرد و این در واقع رستوران غذاش متفاوت از غذاهای رستوران های دیگه بود. مثلا میومد امروز مثلا یک شنبه است، فقط هم نهارا بوده تا اونجایی که یادمه، مثلا یه غذا از کرمان توی منوش بود، هر روز غذاش یعنی منوش متفاوت بود. امروز مثلا یه غذا از کرمان میذاشت، یه دونه از مثلا رشت میذاشت، یه دونه از مثلا خوزستان میذاشت، یه دونه مثلا از آذربایجان یا مثلا کردستان میذاشت. فردا میومد دوباره منو رو متفاوت میکرد و هر روز حالا اون به قول شما چهار عمل اصلی رو داشت، ولی خود اون بند خدا وقتی باهاش صحبت میکردی میگفت آقا من اینو فقط این مثلا حالا کباب است، نمیدونم جوجه است، چنجه است، نمیدونم برگ، اینا رو فقط بابت جوری جنس با یه تعداد مثلا محدود میذارم توی منوم، چون همون رو هم که میذارم شاید مثلا چه میدونم اگه مثلا از هر کدوم مثلا 10 تا میذارم 3 روز طول میکشه تا تموم بشه و مردم اقبالشون نسبت به اون غذاهای محلیه که به نظرم خیلی ایده جذابی.
همین ایده رو من الان خدمت شما توضیح بدم. آره، توضیح به شما بدم با همکاری خوبی که معاونت گشتگاه دکتر شال وافیان، آقای دکتر فاطمی مدیر کل
فاطمی قرار بود امشب بیاد روی خط، نمیدونم چی شد.
آره، داخلی و سایر دوستانی که تو این زمین داشتیم، کارشناس مسئول فرستادن گشتگاهی خوراک کاملا جانی و سایر دوستانی که بودن، آقای باروند و بقیه دوستانی که بودن، خوشبختانه نقشه راه گشتگاهی خوراک کشور تدوین شد. اینو بودیم و در این نقشه راه همین بحث زائقه و بحث تدوین شاخص ها و اینکه الان برش استانیش میخوان انجام بدن انشالله، یکی از موضوعات که مسبب شد که در واقع انشالله امیدواریم که دو تا از موضوعات که مسبب شد امیدواریم عملیاتی بشه که ایجاد خانه های خلاق، خلاق فرهنگ گشتگاهی خوراک بود. همین موضوع که شما میگید، یعنی در این خانه های خلاق گردشگری خوراک همین غذاهای شهرهای مختلف در شهر دیگه طبخ بشه، علاوه بر که غذاهای سنتی اون شهر طبخ میشه.
من مثلا
یه موضوعی که شنیدم هم که شما گفتید ذائقه‌های مختلف و طعم‌های مختلف، اگر اشتباه نکنم من شنیدم که ما 9 تا مثلا در رش ما 9 نمونه فسنجون داریم. اگر اشتباه نکنم من اینو شنیدم، مثلا در خود شهر رش ما 9 نمونه فسنجون داریم. یعنی ایجاد نیست که اونا شهر خلاق گشتگاهی خوراک معرفی میشه. اگر این خانه های خلاق و خانه های خلاق فرهنگ گشتگاهی خوراک براندازی بشه و انشالله ما یه طرح دیگه هم که داریم، طرح توسعه غذای ایرانی یا همون کوزینه ایرانی هست، انشالله این هم عملیاتی بشه، فکر کنم هم مبحث زاغه ها، هم بحث شاخص هایی که برای ارائه غذاهای مختلف و غذاهای سنتی شهرهای مختلفمون داریم، این باعث هم درآمدزایی بیشتری برای خود اون واحدها بشه، هم باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی بشه.
متشکرم آقای پناهی. با توجه به اینکه دقیقه های پایانی هستیم، بریم سراغ جنبندی بحثمون با شما. توی حوزه گردشگری سلامت نیازمندیمون منهای اون هماهنگیه، فکر میکنید چی هستش و حالا چه در حوزه سخت افزار چه در حوزه دانش و توانایی فنی چه باید بکنیم؟
ببینید، اگر بخوایم به اصطلاح در واقع کلام رو جنبندی بکنیم و یک توصیه عملیاتی برای این حوزه داشته باشیم، مهمترین اصل در روند توسعه گردشگری سلامت کشور باور لایه‌های اجرایی بالا و کلان کشور در حوزه اجرا در حد وزارت به بالا بر این مبنا باشه که کشور برای اینکه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سلامتش رشد کنه، ما باید یکی از اولویت‌های اول اون توسعه گردشگری سلامت بشه. یعنی گردشگری سلامت به عنوان یک اولویت در سطح مدیریت کلان اجرایی کشور مطرح باشه. این نکته چرا؟ چون اگر این مطرح باشه، ما زمانی که پیشنهاداتی رو به عنوان مدیران لایه میانی به بالا ارائه می‌کنیم، اونها به عنوان اولویت در قالب قوانین، در قالب مصوبات هیئت دولت و بقیه مکانیزم‌های قابل انجامی رو تصویب میکنن و دست ما رو برای توسعه این بخش تسهیل میکنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما باید ساختار حوزه نظام سلامت و حوزه گردشگریمون به سمتی بره که تغییرات مدیریتی آنی و سلیقه‌ای اتفاق نیفته. اولا ما مدیرانی کارآمد رو در این حوزه داشته باشیم و در ثانی که مدیران به سرعت تغییر نکنن. حالا همین گردشگری خوراک، گردشگری
من میگم قائم به فردم نباید باشه.
نه،
اگر میخواد تغییر هم بکنه، باز برمیگردم به همون سند بالادستیه که یک سند بالادستی تدوین شده باشد که با تغییر مدیر گرفتارمون نکنه.
فرمایش شما درسته. من عرض میکنم هم حوزه زیر ساختین سخت افزاری، هم حوزه نرم افزاری، اینو باید تعادل داشته باشه، چون ما مشکلمون حتی قوانین هم نیست. یعنی قوانین رو باید داشته باشیم، مشکل دیگه همون در حوزه قوانین و این نما تفسیر به رأی مدیره. خب بنابراین مدیران با تغییرشون تفسیر از قوانین رو با سلیقه انجام میدن. خب پس بنابراین حداقل انتظار ما اینه که مدیران به سرعت تغییر نکنن، همین گردشگری خوراک، گردشگری سلامت. مطمئن باشید امروز که اگر مثلا معاون گردشگری مثلا آقای دکتر شالوافیانه که مسلط به این حوزه است و خودش یکی از بقول معروف کارشناسان خبره این حوزه و پیشکسوت اون حوزه، بهتر بشون عوض بشه مدیر دیگه بیاد تا بیاد این فضا رو بشناسه، جنس کار رو بشناسه، زمان طولانی خواهد گذشت. پس بنابراین این نکته دوم. نکته سوم، برای توسعه این بخش، اینا همش فازهای عملیاتیه دیگه، حالا بحث قصه و صحبت کارشناسی در حد صحبت نیست، عملیاته. عملیات سوم برای توسعه گردشگری سلامت این است که دولت لطف کند تصدیگری رو به بخش خصوصی واگذار کنه. یعنی شما همین امروز تصمیم بگیری یک مجوز در حوزه نظام سلامت، در حوزه عرض کنم به حضور شما که گردشگری بگیری، باید هفخان رستم رو رد کنی. چرا؟ چون تصدیگری و صدور مجوز دست دولت و مکانیزم‌های پیچیده اونه. و اگر این رو به خود NGO ها که گام چهارم و آخرین گام توصیه من برای به اصطلاح در واقع این حوزه است، اینه که NGO ها و تشکل های تخصصی رو هم توسعه کمی بدیم هم کیفی. اگر اینها توسعه کمی کیفی داشته باشن و دولت تصدیگری رو به این NGO ها بدهد، ما گام چهارم موفقیت رو در این حوزه خواهیم داشت که ما میتونیم شاهد شکوفایی حوزه گردشگری سلامت و به تبع سایر بخش های
مختلف. این نکته که آقای بود توی اون فراز اول برنامه گفتن و بی پاسخ موند، یه عددی به همون میدین با این کوچ کادر درمانمون به کشور عمان ویژه و خاصه، حالا به کشورهای مختلف از جمله عمان به شکل ویژه، این درآمد ما در حوزه گردشگری سلامت کاهش پیدا کرده؟
قطعا کاهش پیدا کرده. ببینید ما الان مثلا به عنوان مثال جالب ببینید که کشور عراق،
30 ثانیه زمان داریم،
کشور عراق که خودش یکی از کشورهای مقصد ماست، امروزه درمان گاما نایف خودش انجام میده، یعنی گردشگر سلامت میپذیره و این خودش اتفاق خیلی عجیبیه. یعنی کشوری که خودش مهاجر و در واقع ارجاع دهنده بیمار سلامت هست، امروزه در حوزه تخصصی مغز اعصاب و گاما نایف پیشگامه و گردشگر از کشورهای همسایه داره میگیره.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر پناهی، ممنونم آقای دکتر دژبود،
خواهش میکنم
از این که آمدید. 30 ثانیه هم خدمت شما ایم.
خیلی ممنون از شما همکاران عزیزتون، امیدوارم با برنامه‌ریزی هایی که در حوزه صنعت گردشگری در حال انجام هست و انشالله با مصوباتی که مجلس خواهد داشت، با پیگیری هایی که هیئت دولت و وزیر محترم و معاونین محترمشون در حوزه میراث فرهنگی گردشگری خواهند داشته باشند و خواهند داشت، ما به اون نقطه عطفی که در صنعت گردشگری باید برسیم برسیم
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر دژبود و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنم. پیشا پیش باز هم 17 ربیع الاول رو به شما شاد باش میگم و با هاتون خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
دست در دست یکدیگر کوچه ها را آذن می‌بندیم و وحدت و یکدلی خیش را جشن می‌گیریم. هفته وحدت مبارک باد. محمد وارث پیغمبران است که او سلطان شهر دلبران است. هفته وحدت رو به همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم تا ساعت 6 بامداد و اینک برنامه حیات خلوت.